بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. و مرحوم شیخ و به تبع مرحوم شیخ، این آقایونی که قاده فراغ و تجاوز و قاده ید و اصالت و صحه و قرعه و اینا را بحث کردن، به تناسب با مرحوم شیخ چون مطرح کردن، چه بعد از استصحاب چون وقتی نسبت سنجی کردن بین قاده فراغ و با استصحاب وارد قاعده شده. ما به همون نسبت استصحاب تمام شد، وارد قاعده شدیم. نظر این شد که قاعده فراغ مقدم بر استصحابه، چه قاعده فراغ اماره باشه چه اصل باشه، استصحاب اماره باشه یا اصل باشه، چرا مقدم میشه؟ چون اگر قاعده فراغ مقدم بشه موردی براش نمیمانه، چون هر جا که میخوایی قاعده فراغ یا تجاوز جاری کن اصل میگه عدمش، اصل میگه جزء نیاوردی، اصل میگه این که آوردی مطابق با مأمور به نیست. ولی دیگه پس این تخصیص میشه، ما نتونستیم بپذیریم از راه حکومت، فرمایش های خویرم قبول نکردیم در تفسیر حکومت. و جالب اینه که فواید اصول ناینی من نگاه کردم، حکومت به این معنای که ایشون به ناینی نسبت میدن در فواید میگه ما قبول نداریم که نظارت و تفسیر باشه. حتی حرف شیخ هم مرادشون این نیست که نظارت و تفسیر باشه، یعنی عم مخواد بگه، یعنی با حتما با ادا تفسیر باشه، نظارت باشه به حیثی که لغو باشه، اون اگه محکوم نباشه حاکم لغو باشه، نه این چیزی نیست. خب این را ما رد کردیم برایشون و این جهت اولا بود. جهت دومی بود که آیا قاعده فراغ تجاوز از قواعد اصولی است یا قاعده فقهی است. ایشون فهمیدن قاعده فقهی است، نه تنها قاعده فراغ و تجاوز، استصحاب را همینجور فرمودن. آقای خوی فهمیده استصحاب هم قاعده فقهیه. چرا؟ چون استصحاب اختصاص داره به شبهات موضوعیه جزئیه، در شبهات حکمیه استصحاب جاری نیست، که ما اشکال کردیم که شما استصحاب را در احکام کلیه مطلقا که معارض نمیدونید، که اون احکام کلیه الزامیه که حالت سابقه داشته باشه معارض میدونیم، مضافن شما فرمودین که استصحاب عدم جعل حاکمه، اگه حاکمه پس جاریه دیگه، پس استصحاب هم در شبهات حکمیه جاریه چون گی حاکمه. بطه در مثبال اصول گفته نه حاکم نیست یا الله، چون سبب مسبب شرعی نیست مثبال اصول، ولی در براءت استصحاب مثبال اصول میگه نه حاکمه. در بحث فقهیشون پیدا کن، من آن خاطرم هستا، حالا نمیم در سیام سوم دارن در کجا دارن که میگه نه اصلا بالاتر استصحاب عدم جل حاکم، آی تبریزی هم فرمان حاکمه، درست میگن حقم با آی تبریزی شاگردشه دیگه، و آی خوی هم همجور در فقه نظرشون مستقر شده که حاکمه. نمتونن بگن این سبب مسببیت شرعی نیست، اگر بگن سبب مسببیت شرعی نیست چطور بر اصل عدم جل جاری میشه؟ چشمون بگید اصل عدم جل چون با اون مجعول با اون حکم فعلی متحد میشه در خارج بقاء، انشاء چون قضیه حقیقیه هست، انشاء خود به خود به فعلیت میرسه، همون به فعلیت میرسه، آثار برای فعلی خود همون آماده فعلی شده، لذا میگه که اثر داره، اینجوری حل کرده. اگه بنا باشه که اگر شما گفتید که استصحاب عدم جعل حاکم است بر استصحاب مجعول، یعنی استصحاب وجوب نماز جمعه میکنیم اما استصحاب عدم جعل وجوب نماز جمعه در عصر غیبت حاکم برونه مقدم بشه میشه. چرا؟ چون بقا وجوب عدم بقا وجوب ناشین از شارع، اینجا جعل بر عدم وجوب، جعل کرده یا نکرده، وقتی جعل کرده میگیم اصلا جعل نکرده، یه حادثه دیگه، یه امر حادث، و اینجا جعلی آمده اصلا که جعلی نیامده. نگید چون وجوب نماز شیخ از این راه آمد، چون وجوب نماز جمعه جعل شد در شریعت دیگه وجود ناقض عدمه، وجود که ناقض عدم مطلق نیست که، هر وجودی ناقض عدم خودشه. یعنی وجوب نماز جمعه در عصر حضور ناقض عدم وجوب نماز جمعه در عصر حضوره. تناقض هشت وحدت شرطان، وحدت موضوع محمول مکان، شرط و اضافه، نه ناقض عدم مطلق. بله اگه ناقض عدم مطلق بگیم حق این تمام میشه، اما این چنین نیست. ناقض عدم خودشه، عدم در اون ظرف. پس عدم وجوب نماز جمعه در اصل غیبت و عدم وجوب نماز در اصل خودش برای خودش یه قضیه جدیدیه. اصل عدم وجود، اصل عدم جهل، عدم ازلی دیگه، اصل عدم جهل. یعنی این خودش برای خود عدم ازلی داره، نگه این کدام عدم، این خودش برای خودش عدم ازلی داره، چون این غیر از اونه. از این را مشکال نکنم، گفتن مثبته، اهل فن از این را نمیان، یعنی مثبت اثر نداره. خب اثر هم درست شد. خب پس شما میگید که استصحاب از قواعد فقهی است. پس مثل آقای خویی فرموندن استصحاب. من دراساتم نگاه کردم دور دوم علی ظاهر، وقتی ما اینا رو گفتیم محاضرات اصول دور پنجمه، مثل اصول دور چهارمه، ظاهرا دراسات آقای شاهرودی سعی شاهرودی بنادم دوم گفتیم اونجا دور دوم. اونجا نگاه کردم این همین بیان آمده که استصحاب چون در شبهات موضوعی مختص به شبهات موضوعی است، استصحاب از امارات اول قاعده فقهی است. حال که استصحاب از مباحث اصولیه، چون یه قاعده فقهی. ما میگیم چرا؟ که چون در احکام کلیه جاری نمیشه. چطور جاری نمیشه؟ اگر گفتید که استصحاب عدم جهل حاکمه، پس چی جاری میشه دیگه؟ اونم تعارض نکرد دیگه، ساقط نشد دیگه. رسیدیم به جهت دوم که گفتیم قاعده اصولی است یا نه. گفتن قاعده فراق از اماراته، ولی قاعده فقهیه هست. حالا مهم نیست چه قاعده از امارات باشه، قاعده فراق چه از اصل عملی باشه، باید بر استصحاب مقدم میشه. چه استصحاب از امارات باشه چه از اصل عملی باشه. چرا؟ چون نکته همون که عرض کردیم مورد براش نمیمونه. اما جهت سوم، الجهت الثالثه، جهت ثالثه اینه که آیا قاعده فراق و تجاوز اختصاص داره به باب طهارت و صلات یا عرض خدمتتون که اعم هست. این مسئله خیلی مهم، مسئله مهمی است. یعنی مثلا در بحث حج من قاعده فراق بشه باشه، در بحث صوم، در بحث حج، هر مرکبی اختصاص نداشته باشه به طهارت و به صلات. در مسئله اونجوری که ما جمع کردیم سه قول هست. یک قول عموم این دو قاعده نسبت به کل ابواب، چه عبادات چه معاملات، مثل خود آقای خویی. آقای خویی نظرشون هست که این قاعده عام هست، هم قاعده فراق عام هست، برخلاف نائینی که خود اختصاص بده بعضی از قواعد، بعضی هاش رو. این قاعده نخیر، چه قاعده فراغ چه قاعده تجاوز نسبت به تمام ابواب، عبادات، معاملات، ایقاعات، حتی معاملات من العام، نه معاملات من الاخص که بیع و اجاره و اینا، نه قاعده فراغ مطلقه. کل شین شکفی کل ما شکفتفی می ما قد مزا، کل شین هر چیزی که شک کنی و گذشته باشه فهمزیهی که ما بود. پس قاعده فراق، قاعده تجاوز یک قاعده عامیست در کل ابواب فقهیه، اونجایی که قابلیت موزی داره. اضافه فرمودن که عبادات، معاملات، اعم، حتی اعم هم دارن، بل فی المعاملات به معنی الاعم، تعبیرشون نبینید جریانها فی العقود و الایقاعات، عقود ایقاعات، بل فی المعاملات بالمعنی العام الشامل للعقود والعقود و غیره. هم او جز عقوده، ایقاعات مثل طلاقه غیر اینا، که تطهیر من المثال که تطهیر من الخبث، حتی اینجا تطهیر الخبث، طهارت گرفتار و بشک میفته که درست طهارت گرفتن قاعده فراق جاریه.
فعل عبادات نیست؟
نه، تطهیر از خبث شن مقابله انداختن. فتجری قادر فی جمیع فی الجمیع به مقتضی دلیل. دلیل چی بود؟ دلیل عام. حالا ایشون اینجور داره میفرمان که الجهت الثالثه رو بخونیم. الجهت الثالثه ها اقوال. پس یک قول این شد که این دو قاعده عام هست لجمیع الابواب من العبادات و المعاملات از کسید الماته. قول دوم عموم قاعده فراغ لجمیع الابواب و اختصاص قاعده تجاوز به باب صلات کالمحقق الخراسانی و الهمدانی. مرحوم آخوند و مرحوم آجارزای همدانی قاعده فراغ را عام گرفتن کلشین شکفی ممقد مزان، اما قاعده تجاوز اقتصاد دادن به باب صلات. البته قاعده تجاوز موردش عام اونا چکارش کردن؟ اقتصاد دادن. یا ضرار ازا خرشت میشه این ثم دخلت فی غیره فشب که لیسه بشه گفتن خب مرود باب صلات میشه، این کار کردن. قاعده فراغ عام هست، یعنی مثلا در باب حج شما چیز انجام دادی یا شک میکنه در صحتش، رمی رو یا مثلا فرض کن طواف رو، بعد شک میکنه طواف هم مشکلی پیدا کرد یا صحیح بود، یک سری حالات که واجب بود که رعایت بشه شد یا نشد، قاعده فراغ میگه صحیحه. پس مرحوم ناینی عموم قاعده فراغ لجمیع الابواب، نه ناینی نه، و اختصاص قاعده تجاوز به باب صلات کالمحقق الخراسانی و الهمدانی. قول سوم قاعده تجاوز عام هست اما قاعده فراغ اختصاص دارد به وضوء و صلات. یه مال قائل شده گفت. حالا این اقوال بریم توی اصل مسئله. جهت ثالثه ببینیم دلیل چی مقدار اقتضا داره که عام هست یا نه. جهت ثالثه این است که این عمومیت شو ببینیم، بعد ببینیم اینا یک قاعده هستن یا دو قاعده هستن که این خیلی مسئله اختلافی شده. الجهت ثالثه فی ان مورد بعض نصوص، بعضی از روایات گرچه وارد شده در قاعده فراغ، الوارد فی قاعده فراغ گرچه در باب طهارات و صلات هست، یعنی قاعده فراغ بعضیش اختصاص باب طهارت صلات داره، الا انه نتعدی انها به امرین، به دو امر ما تعدی میکنیم. اون که در خصوص صلات وارشته من به عنوان مثال دو تا مثال آوردم، دو تا روایت، شاید یه روایت ببین صحیح محمد ابن مسلم الشیخ به اسنادهی باب 27 خلل وسائل، باب 27 خلل حدیث 1 و 2. صحیح محمد ابن مسلم الشیخ به اسنادهی عن حسین ابن سعید، خب اسناد شیخ به حسین ابن سعید معتبر در فهرست که قطعا جمعی کتب و روایات، عن ابن ابی عمیر عن ابی ایوب خزاز عن محمد ابن مسلم، این صحیح اعلای هم هست چون اینا همه از اجلا و ثبات. ان ابی عبدالله فی الرجل یشک بعدما ینصرف من صلاته، یعنی از نمازش منصرف خارج شده شک میکنه، خب این شک در صحت دیگه، از نماز فارغ شده، قال فقال لا یعید ولا شهده، یا به اطلاق ینصرف من صلاته، از صلات خارج شده، از صلاتشون زارش نه، کل صلات آورده در حالات شرایط اون صلات، این شرایط داریم دیگه، یه اجزا داریم که رکوع است و سجده است و قرائت است، این اجزاست، اجزای خارجی داره، یه حالات شرایط داریم، موالات از شرایطه، هم جهات دیگر هست جز شرایطه، شرایط این اجزاه، آیا اون بوده یا نه؟ ینصرف یا شکو بعد اما ینسر از رد فرمون لا یعیدو، عباره سه بخونیم لا یعیدو ولا شیع علی، ایچی هم برش نیست، لا یعیدو ولا شیع علی، ایچی برش نیست. این وارش در خصوص باب صلات. صحیحه باز محمد بن مسلم و ایزن صحیح محمد بن مسلم، باز صحیح محمد بن مسلم الشیخ به اسناده ان احمد بن محمد ان الحسن بن محبوب ان علی ابن رعاب ان محمد ابن مسلم، شیخ با سند خودش از احمد بن حمزان، احمد بن حمزان عیسایه، از نوادر نقل میکنه. عمدتاً کتاب احمد بن حمزان اشعری نوادرش خیلی مطالب توش هست. جمعی کتابهاش معتبره، طریق طریق شیخ و احمد بن حمزان عیسی معتبره و از کتاب داره نقل میکنه. او سری خودش میگه من در درزیبین از کتاب نقل میکنم. خب احمد بن محمد ان حسنون محبوب علی ابن رعاب ان محمد بن سیام هست، چون اینا همه دوازده امامی هست. ان ابی جعفر قال کلما شککت فیه، کلما شککت فیه بعد ما تفرغ من صلاتک فمزه ولا تعید. اینم در مورد صلاته. باید طهارت شما مثال نزدیم، طهارت هم هست. خب اگه شد برای طهارت همه مثال میزن. آقای خوی میگن ما به دو وجه تعدی میکنیم. درستم ما روایت داریم در باب صلات، این روایت داریم، اما چه وجهی داره اختصاص به صلات پیدا کنه، چه وقتی وجهی داره اختصاص به طهارت پیدا کنه؟ چون روایت عام داریم. قاده برای قاده فراق چه دلیل برای عام داریم؟ میگه برای قاده فراق دو دلیل برای عام داریم عمومیتش. یک، موثقه ابن بکیر، کل ما شککت فی مما قد مضا فمزهی کما هو. اگر کل ما شککت فی تنها بود ظاهرش متقاله تجاوز، نه میگه مما قد مضا، شک کردم و گذشته یعنی آورده دیگه. این کدام سندش کدام یکیه؟ این اش وسائل، بله، جلد 5 باب 23 خلل حدیث 3. ما 25 میام 23 رو عرض میکنم، با همونم کار کردیم، نداریم آلی بید، نداریم با همونم کار کردیم دیگه، میتونیم من از موبایل اون بیاریم، اما خب بیشتر رو همونا کار کردیم زود میفهم کجاست. از شیخ به اسنادی ان حسین بن سعید ان صفوان ان ابن بکیر، ابن بکیر غیر از بکیره، اگه نظرتون باشه بکر ما تمام کردیم دیگه، که گفت قد چی؟ عبارت چی بود؟ راجب بکر که وقت خبر فوتش به امام صادق رسید، قد نزل بین رسول الله و امیر المؤمنین، والله هم داره یعنی قد نزل بین رسول الله، یعنی یک تجلیلی کرد از بکر، ولی اون این شاید مثلا توبه کرده، قد نزله بود. ابتدا میگن خبر میدن فوت طرف، یه قد نزله، یعنی این آدم صالحی بوده، آدم خیلی عالی، فران نزله بین رسول الله. شهید خب معلوم کنه شهادت باشه، بس نه همین فوت معمولی، قد نزله بین سن از روایت معتبره، بلا اشکال دلالت داره بر جلالت بکر. اینم عبدالله بن بکر که فتحیه اما موثق الثباته. شیخ بسنادش از حسین ابن سعید اهوازی ان صفوان، این صفوان ابن یحیاس، ان ابن بکیر، ان محمد ابن مسلم، ان ابی جعفر قال کلما شککت فی. این روایات قاضی فراتجوز یادداشت کن تا بعد ببینیم چه قواعد استخراج کردن فقها از این روایات. کلما شککت فی مما قد مضا فمزهی کما هو. ما الان به حساب قاضی فراق مزا گذشته، پس اون شیئی که گذشته فمزهی کما هو، رو با همجور که هست تمام. این سند حدیث رو ما، بله، سه کلما شکک تفی مما، این وچه اول عام هست، کلما شکک تفی مما قد مزا، صلات نداره که، طهارت نداره، هر چیزی که شک کنی و گذشته، هر مزا، حج باشه، هر عبادتی انجام قد مزا، گذشته، حتی مرکم نمیخواد میگه فمزهی کما هو. لذا در معاملات هم میاد قاضی فراق اصال صحه خود طرف ها، غیر از اصال صحه چیز، من معامله کردم، من خودم ها، نه معامله او آیا معاملش درست بود اون آقایی که انجام داد، نه اون میگیم اصال صحیح فعل غیر، نه خودم وقتی معامله ما رعایت کردیم، ما جهاد شرایط دیر ما رعایت کردیم، بله الله سبحانه میگه رعایت کردیم، کل ما شرکت تفیم ما قد مضاف هم زی که ما هو شما عمله انجام دادی دیگه، حال به شب افتادی، ما جهاد شرایط کردیم، شرایط رعایت کردیم. اوکی. در نکاح مثلا نکاح انجام گرفته صیغه رو خوندی، مال من شک میفتی، یک شرایط شو شک میکنه، نه دیم کلا ما شکل فیلم هم قد مذاب هم زیر که ما قاعده فراغ جاریه. بله یه قاعده فراغ الان قاعده فراغ، قاعده فراغ اینه که وجود گرفته شک در صحتش میکنی، حالا بسش میاد که شیخ بای قاده فراب قاده تجاوز برمیگردن، مرحوم امام قاده فراب قاده تجاوز برمیگردن، بعضی قاده تجاوز به قاده فراغ برگردوندن، بعضی قاده شدن که نه دو قاده داریم، اسم حقیق همدانی مرحوم آخون اینا میگه ما دو تا قاده داریم، او بسش برمیاد که حالا ما دو تا قاده داریم یا یه قاده. فعلا الان این مقدار که این قاده فرض میکن قاده فراغ عامه، آخه مبنی این بود که قاعده فراغ تجاوز اختصاص داده شو با باب صلات طهارت، میگیم نه یه عامه، کل ما شک چی بود؟ کل ما شکک تفی مما قد مضاف هم زی که ما بود. روایت دوم این روایت مواسقه ابن بکر بود که سندش هم خوندیم، اشکال هم نداره، ابن عبدالله ابن بکر کسی اشکال نکرده، مگر این که کسی مبناش این باشه که در مبنی حجت خبر ثقه آیه نبع باشه و از آیه نبع هم استفاده کرده باشه که باید عادل باشه، نه تعلیل آیه نبع، نه عدالت شرط باشه، چون شیخ انصاری هم با آیه نبع استفاده کرده، میگه نه مدار با اون تعلیله، تعلیل بحث عدالت چیز نیست، بحث عدالت با ما هو عدالت در مدار تعلیله، ان لا تسیب قوم بجهاله فتوس و علم و فعلتم نادمین عامه، وساقت هم کافیه. بله اون اگه باشه مثل شهیدین، صاحب مدارک، علامه، محقق، اینا میگن بله که فتحی قولش معتبر است، مگر اونجایی که اجماع داریم بر عمل به قولش، مثل سماعه، عمار ساباتی، اجماع داریم که فقها عمل کردن به روایت اینا، وگرنه ما فتحی و واقفی اینا رو ما قبول نداریم، اون مبنا او بس آخریست، ولی علی التحقیق عام هست. روایت وچه دوم، عموم تعلیل فی بعض الاخبار که قوله علیه السلام هو حین یتوزع از کر منه حین یشک، این تعلیل، اینو ما نوشتیم که این سند حدیث در صفحه قبل گذشت، هم سند بررسی شد هم دلالت. سند حدیث چی بود که اون هفته خوندیم؟ هو حین یتوزع از کر منه حین یشک، حدیث بکیر بود درسته؟ ما درست کردیم که سند از راه بکیر اشکال نداره، استاد منصدان استاد اشکال داشتن که این هیچ دلالت نداره، یه نقض کرده بودن به سید همیاری حر شهید، اونو معلوم از خارج میدونیم درسته؟ که مقام شهادت او آمده. یه وقتی یه کسی جایی بودیم، یکی از وفایات بود، یه آقای منبری بود، منبر رفته بودن، اون کلام امام حسین را نکه به اسلام، میگو آقای حسین نمیفرمان مقام بالاتر از اینه، که یعنی یک فرد عادی حرف نمیزنه بخور، اون آقای حسین حرف بزنه که سکلت که اون مکم ما تورید، این اولا سان رو منبر داشت، البته چون خیلی اکثرا اهل علم بود، ثانیان این رو فقط طبری گفته، خیلی اعتبار نداره، یه مورخ طبری گفته، چون این رو مقاتل نوعا دارن، منبری هم که اینا ماشاءالله همه جا میگن دیگه، مقابل حضرت استاد و نگذاش که بره، حضرت گفت سکلت که امت ما تورید و او هر مقاومت کرد، هیچ نگفت، مادر تو حضرت زهرا و زو ایشون گیرم داد. من بعد از مجلس نزدیک شدیم و گفتم شما اینجور فرمودید، اول اینکه تمام منبری ها و مدعاها اینا دارن میگن، بعدم گفتید تمام مستند طبریه، اینجوری نیست که فقط طبری گفته باشه، مضافاً بر این که میفرماد امام حسین، چرا نفرماد امام حسین بیشتر از این قابل جسارت بود. کسی مقابل امامش ایستاده نمیذاره بره، بیشتر از این سزاوار حتی بود. حالا او من تعبیر کرده بله، و شاید ماشاءالله حضرتی به گفت طرف چیز میشه. بله نه خیلی چیز نه که مقام امامت این نیست که دیگران نمیگنیم بیاد این جملاتی گفته بشه. اگر این جملات ما حیرت کردیم به یک مشکل هم برمیکن تو روایات ما. لا ماشاءالله روایات شما جمعش کنید که تعبیرات ائمه گاهی به اشخاص به چه تعبیر است، گاهی این طرف شایسته است که این توهین بشه بره چیز بشه. ما چی میدونیم مسئله دست ما نیست. حالا مسئله باید بودم شما اگه این مباحث رو منبر گفتن نشه، حالا رو منبر رو منبر این مباحث که حالا قضایه قضیه خارجی است با قول ما امام حسین چه خصوصیاتی بوده اونجا و فرمودن و بعضا مثلا فوقی حرف هاست دیگه بذاره بره حضرت. حضرت جلوش گرفته امامت امام معصوم رو گرفته نمیذاره. بیش از این من گفتم شایسته بود حضرت امانت و کنال چیزی نیست. میشنم یه نگاهی با ما کردن و هیچی هم نگفتن و یعنی هیچی نگفتن نمیدونم میشناخ نمیشنم نمیدونم هیچی نگفتن و دیدم خواهی با ابتا با عقیده داریم حرف میزنی هیچی هم نگفتن و با هم خداحافظی کردیم. گفتن روی منبر اینا مطرح نشه. حالا چند منبری ها شما همه منبری حرف منبری ها رو مورد نقد قرار داریم. منبری ها همه میگن روی منبر ما گفتیم از دیگران میگن. حالا شما آمدید نقد کردید نقد کردید نقد تاریخی اصلا این یک بابی روایات ائمه تعبیرات اگه کسی پیدا کنه خیلی زیاده این جهات. خب این روایت رو روایت دوم روایت تعلیل دو این تعلیل میگه عامه هو این اعتبار البته به با وضو مربوطه هو این تعلیل هو این اعتبار اما ما میفهمیم که وضو خصوصیتی نداره. معیار از کریت حینه یشک درسته هو حینه توزده از کر من هو حینه یشک موضوع اینه، ولیکن وضو خصوصیتی نداره. اون چه اینجا هست از کریته، یعنی یه تحلیل ارتکازی است، تحلیل تعبدی نیست. ما یه تحلیل عقلی داریم، ما یه تحلیل عرفی داریم، یا طارتاً تحلیل ارتکازی عقلایی داریم. این تحلیل ارتکازی عقلایی است که اندل عقلا از کریت در مقام امتثال بوده. عمدش که خلاف قطعاً با کسی که منافات داره که در مقام امتثال آقا دارم خب بره وضو بگه عمدن دست راستن که قطعا نیست. غفلت هم برخلاف اصله، اصل عدم غفلته. از کریت هین العمل دیگه، یعنی ملتفت هین العمل از کر. پس وضو خصوصیت نداره، این هم دلیل میشه آن سنت هم که تمامه. یک تعلیل دوم و کان هین انصرف گرچه مورد صلاته اما روایت و کان هین انصرف اقرب الالحق منه بعد از ذلک. این روایت رو قبلا اشاره کردیم که شما هم اون روایت رو آوردیم از ابن ادریس. روایت اینه اسناد صدوق به محمد ابن مسلم. ما روایت رو میتونید بیارید الان کل روایت خوب ها این و کان حین انصرف اقرب الى الحق
منه
و بعد این درسته بس بس صلاته اما تعبیر این که حین انصرف به حق نزدیکتره تا بعد این نشون میده برای این که تحلیل ارتکازی رو حضرت برده رو تحلیل ارتکازی. اشکال سندی صدوق ما اون هفته اشاره نکردیم در سند دو نفرن که توثیق ندارن مشکله. اسناد صدوق به چیست؟ البته علل مبنا دیگه معلوم باشه علل مبنای ما داریم بحث میکنیم ولی ما نظرمون این شد که اسناد صدوق تشریفاتیه تبرکنه و تبرکنه میشه مگر مرحوم صدوق به قول آقای خویی میگم ما جمع کردیم 100 نفر 100 تا طریق شهر نه آورده خب نمیشه که مرحوم صدوق 100 تا طریق دومشیخ نیاره یعنی شاید بیشتر از این طریقه ها چند تا هم که ست تا را نامده. پس امام شاید تیمون تبرکنه اصلا کتاب نقل میکنه مرحوم صدوق، کتاب هایم کنجا شمارده اونجا میگه روا فلان اما از کتاب نقل میکنه که میگه کتاب ها معروف اندون. ما مبنامون این شد. حالا با قضع نظر بر این مبنایی که اساتیدمون دارن سعال خویی و یا آی وحید و اینا که میگن بله نه باید طریق صدوق معتبر میشه، خیلی خوب سلمنا. طریق صدوق به محمد ابن مسلم درش دو نفر هست، یکی علی ابن احمد ابن عبید الله ابن احمد ابن ابی عبدالله، احمد ابن احمد خالد برقی، محاسن برقی نوش، اونا نوش و اونا دیگه کیان؟ علی ابن احمد ابن عبید الله ابن نوی سومه، اونا توسق نداره خدا صاحب محاسن بر و پدرشون علال مبنو. اما نوه ها که علی ابن احمد ابن عبید الله ابن ستا واقع شد دیگه، احمد ابن ابی عبدالله برقی، پدرشون هم که همون احمده، علی ابن احمد ابن عبید الله، اینا هر دو توسق ندارن. پس در طریق دو نفر هستن، ولیکن ابن ادریس این روایت رو از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب آورده. من تو ذهنم هست آقای خویی با اینکه همچین مبنایی داره که میگه طریق ابن ادریس مجهوله برای ما، پس اون طریقش مجهوله، پس این کتاب مستدرفات از اعتبار میفته، ولی نسبت به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب یک بیانی دارن در ذهنم هست، الان باید پیداش کنیم او رو میپذیرم، باید ابن ادریس رو نگاه کنیم شاید دست بیاد. خیلی خوب، ما میگیم این که شما فرمایید این بیان برایشون اشکال کردن دیگه، یکی همین آقای داوری در رجالشون که بس رجال بای خوب بوده هم یه اشکال داره، آقای سند هم چه اشکالی داره، آقای تبریزی هم چه اشکالی دارن، ما هم به طبع هم اشکال داریم. اشکال این است که مرحوم شهید وقتی طریق رو میدن به پدر شیخ بهایی اجازه میدن برای این طریق کتاب ها، از راه ابن ادریس منتهی میشه به شیخ طوسی. اون چه که شیخ طوسی کتاب دارن و اون چه که با واسطه مال خودش و دیگران از راه طریق شهید داده شده به کی؟ به ابن به مرحوم شیخ عبدالصمد پدر شیخ بهایی، و در طریق ابن ادریسه. همین طریق نشون میده که طریق ابن ادریس همین طریقه. پس ما باید نگاه کنیم ببینیم آیا طریق شیخ معتبره یا معتبر. اگه طریق شیخ معتبر شد طریق ابن ادریس معتبر میشه، چون این طریق شهید داده اینا گیر نداره، اگه اون معتبر شد اینا معتبر میشه. لذا آی تبریزی اینجور دارن که طریق ابن ادریس به جامعه بزنطی معتبره، اما طریق ابن ادریس به نوادر بزنطی نه. چرا؟ چون طریق شیخ به نوادر ضعیفه، طریق شیخ به بزنطی معتبره. البته ما اخیراً از راه همون رضوان الله به بالی نمیدونم از این طریق او را نوادر هم درست کرد، حالا بعد نگاهش کنیم که از چه راهی درست کرد. این روایت هو حین انصرف اقرب منه الی الحق حین یشک، از راه ابن ادریس که از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب این روایت آورده، شیخ نیاورده، کافی نیاورده، صدوق نیاورده، ابن ادریس از خود کتاب علی ابن محمد ابن محبوب این روایت آورده، مستدرفات دیگه این روایت آورده. اینجونس لذا این مسئله مطرحه که علامه از ابن عقده توثیقات نقل میکنه شیخ نیاورده، با اینکه کتاب ابن عقده در منظر شیخ بوده، اصلا در رجال بنا بوده اون چه ابن عقده آورده بیاره نه خود میشه پیش میاد دیگه، اما علامه از ابن عقده نقل میکنه، از عقیلی کتاب رجال عقیلی اصلا کو رجال عقیلی علامه نقل میکنه. لذا ما شهادت علامه رو حسیش کردیم، یعنی بچه حسیت این بود، و اشارت العداله ما تمام کردیم استاد به علامه، اما در این گفتیم برای این که هیچ منافات نداره، چون نسبت به توثیقات هیچشون بیانی بر اساس العداله نداره. ولی 6 هفته دیگه این وقت داره محدود، باید وقتمون تمام کنیم. خیلی این دو روایات چه شد؟ یکی پس سه تا روایت ما خوندیم، یکی صحیحه موثقه محمد ابن مسلم کل ما شکک تفی من ما قد مزا عام شد، دو وحینه توزع وضوع گرفته شک میکنه و در صحت شک میکنه، اختصاص به وضوع نداره، یه قاعده ارتکازی است که از کریت مطلقه. دو وحینه انصرف ولو مورد صلاته، اما وحینه انصرف اقرب الى الحق منه بعد از ذلک، این تعلیل ارتکازی رو حضرت بیان میکنه، این هم عام هست. رضا میفرمان که مسئله تمامه. پس هازا کلو فی قاعده الفراق، ما هم قبول کردیم به طبق سه روایت قاعده فراق عام شد، هر چه عبادات چه معاملات، ایقاعات یا غیر ایقاعات عام شد. بریم قاعده تجاوز چطور؟ ایشون فهمن اما قاعده تجاوز که اونجا اشاره هم کردیم که اختصاص قاعده تجاوز به باب صلات کل محقق خراسانی و الحمدانی، محقق خراسانی حمدانی قاعده تجاوز اختصاص دادن به باب صلات، این قاعده تجاوز شک در وجود، قاعده فراغ شک در صحت اون عمله، عمل انجام گرفته، من شک میکنم صحیح انجام گرفتن، فرق نمیکنه کل عمله مثل کل صلات که داشتیم، وضو گرفته تمام شده شک میکنه، تارتمه اجزا شک در صحت اجزا بکنه، قاعده فراغ جاریه. اما قاعده تجاوز در وضو جاریه، اون دای اجماع دارن که جاری نیست در وضو قاعده تجاوز ها، یعنی الان تو دستش من شک میکنم راست شستم نشستم، بله نگید خب خوشگل، نه ممکنه به حساب دیگر وزوم تر بوده، حالا نمیدونم من تو دست راست چپم، دست راست میگن قاعده تجاوز جاری نیست، قاعده فرا در وزوم جاریه، هوهی نتوزع اسکر من هو هینه شد، اما قاعده تجاوز جاری نیست. ها در حال مس شک بیفتن یا مس پا شک میکنم مس سر کردم یا نکردم، میگم خب قاعده تجاوز، نه 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 جا قاعده تجاوز، میگم یه آقای در حج مسئله میگونه اونجا چیز هم میگه مسئله میگونه رو قواعد مس جواب میداد، بعد این مراجعه گیدم من در خلاف روایات رو قاعده جواهش نمیشه رو قاعده جواب بدیم. بله و اما هازا کل فی قاعده تجاوز، اما قاعده تجاوز وقع الکلام بین الاعلام فی انها مختصتون به باب صلات، که ما گفتیم مثل مرحوم آخوند و مثال ها محقق همدانی و اینا اختصاص دادن قاعده فراغ تجاوز را به باب صلات، هرچند قاعده فراغ را عام گرفتن، او انها من القواعد العامه ولا اختصاص لها به صلات، اختصاص به صلات نداره، فقط ذکر شیخون الانصاری و جماعتون من الفقها انها من القواعد العامه، شیخ مرتضای انصاری رحمت الله علیه جماعتی از فقها نظرشون بر این است که این قاعده از قواعد عامه است، الا انه قاعده تجاوز از قواعد عامه شد. یازر آره از آخرش بعد میخونیم چند تا روایت هست، یا زرار از آخرشت من شیئن ثم دخلت فی غیرهی فشکوکه لیسه بشه، این مربوط به قاعده تجاوزه، الا انه قد خرج عن حل وضو، وضو خارج شده از قاعده تجاوز، لنصوص الخاصه که بعد روایتش میخونیم الدالت على وجوب غسل العضو المشکوک فی و ما بعده، وضو دست چپ مشغولم راست شستم که برگرد اون رو بشور باز بعدش بشور، خب این وضو نس داریم، غسل جنابت چی؟ یا تیمم چی؟ میگه ها وقد الحق بالوضو الغسل و تیمم لتنقیح المنات، الباب تنقیح منات، یا للاجماع الا ما یعطی تعرض له قریبا انشاءالله تعالی، و اختار المحقق نائینی اختصاصها به صلات، پس مرحوم نانی هم مثل مرحوم آخوند و همدانی گفتن این قاعده تجاوز اختصاص به صلات داره. خب میگیم اگر اختصاص و عدم و ان عدم جریانها فی طهارات صلات انما هو به تخصص لا به تخصیص. خب شما با این مبنای ما که ما میگیم به صلات اختصاص داره، پس در وضو میگه تخصصا نیست دیگه، خوب تخصصی داره دیگه، عام نیست که تخصیص خورده باشه که. ما از اول میگیم قاعده تجاوز مخصوص صلات، اصلا وضو رو نگرفته تا بعد بگید آب تخصیص خورده از قاعده تجاوز. در وضو قاعده تجاوز جاری نیست، نیست تخصصیه، چون قاعده از اول نگرفته اونجا رو. خب اینا فرمایش مرهونانی دیگه، انشالله این بحث وارد میشه. بحث ما فردا اینه، آیا که بحث مهمیه، این قاعده فراتجاوز یک قاعده یا دو قاعده؟ اگر یک قاعده است، او قاعده فراغه یا قاعده تجاوزه؟ بعضا نظرش میده مرحوم امام، مرحوم شیخ بی قاعده برمیگردانن، برمیگردن با قاعده تجاوز. این قاعده فراغ نکی نیست، خود به خود برمیگرده. یه مبنا این است که نخیر، قاعده تجاوز به قاعده فراغ برمیگرده. بس مهم اینه، هر سه هم قول داره. یه مبنا این است نخیر، دو تا قاعده است، یکی قاعده فراغ شک در صحت موجود ما اطیبه شک دم سیانه، یکی قاعده تجاوز شک در اصل وجود. دخل اقامه از آن گفته یا نه؟ گفت قدم فمزه، درست از آن گفتی. رجل شک کفل از آن وقت دخل اقامه گفت فلیمزه. این قاعده تجاوزه. ان شاء الله بحثش فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.